الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به اعتبار مبالات عرفیه و یا عدم خروج از متاف تمام شد. برخی از فروعات در مناسک مرحوم آقای خویی هست که ما در اثناء این بحث تفصیلی متعرض آن شدیم. یکی از شرطهایی که در طواف مطرح شده در بعضی از مناسک ها، مثل مناسک حضرت امام، مناسک آی سیستانی، عبارت از این است که گفتن واجب است که حرکت طائف به اختیار و اراده خودش باشه. یعنی اگر در مطاف شخص طائف از اختیار خارج بشود، ازدحام جمعیت او را به جلو هل بدهد، این مقدار از مسیری که بر اثر هل جمعیت بی اختیار جلو آمد، باید تدارک بشود. البته اختلاف هست که آیا اگر نتوانست برگردد و اون چند قدم را جبران کند، مجبور شد بدون نیت ادامه بدهد مسیر را تا در شوط بعدی آن را جبران کند، وظیفش چیه؟ مثلا در شوط سوم آمد، رسید به هجر اسماعیل، فشار جمعیت زیاد بود، او را یک قدمی به جلو هل دادند. البته می دانید یک پا اگر بی اختیار جلو برود مهم نیست، چون مشی با مجموع دو گام حاصل میشه. شما اگر یک پایتان متوقف باشد در یک جا، پای دیگرتان لیز بخورد، به جای اینکه فاصله بین دو پا 20 سانت باشه بشه 50 سانت، اینکه مشی نیست، اینکه طواف نیست. طواف عرفاً این است که ما به سمت جلو برویم، عرفاً همین که پای یک پای ما محکم روی زمین باشد، این سر نمی کند که ما طواف کردیم به غیر اختیار. بله؟ شما فرض کردید دو پای او را با هل، دو پای او با هل جلو رفت، منتها همزمان نبود، یک بار یک پایش با هل جلو رفت، یک لحظه بعد پای دومش با هل جلو رفت. خب اون که یعنی حرکت غیر اختیاری، چرا شما فرض ما رو عوض میکنید که بهش اشکال بکنید؟ ما گفتیم یک پایش را با اختیار بردارد، همین کافی است. بله بله، فرقی نمی کنه. حالا نتونست برگرده این قسمت رو تدارک کنه، میگن بدون نیت بیاد، این شوط سوم بود دیگه، بدون نیت بیاد برسه به حجر الاسود. حضرت امام و آی زنجانی هم در فرضی که حرکت زیاد غیر اختیاری بشود، ایشان با توضیحی که بعداً میدهیم میگوید اگر حرکت بیش از اندازه غیر اختیاری شد، یعنی مترهای زیادی اینطور شد که دیگه میگن یطاف و به یطوف و نمیگن، ایشون اینجور توضیح میده، خب میگن بیا همون جایی که تو را هل دادند از همون جا نیت کن، اتمام میکنم شوط سوم را و با این کار اتمام میکنی شوط سوم را، طبعا این میشه شوط سومت. آی سیستانی فرمودن نه خیر، این قبول نیست، با این کاری که تو کردی که نتوانستی یا نخواستی به عقب برگردی و تدارک کنی، که گفتن بدون نیت بیا اون تا حجر الاسود، باید از حجر الاسود نیت کنی شروع شوط سوم را، اون نیمه شوط سوم اون ملغا شد. چرا؟ وجهی ما نشنیدیم از ایشون، ولی خودمون میگیم شاید وجه ایشون این باشه که میگن عرف این تلفیق را بین دو نیم تواف، تواف واحد نمی بیند. تواف یعنی 360 درجه دور مثلا کعبه چرخیدن. شما 180 درجه چرخیدی بعد رها کردی، رفتی دنبال کار و کاسبی، بعد آمدی 180 درجه دوم را بعدن چرخیدی. این میگن یک گردش کامل، یا در همون فرض آی سیستانی که 180 درجه چرخیدی، 180 درجه دوم را بدون نیت طواف آمدی، بعدش حالا میخوای بیایی بگی خب اون 180 درجه‌ای که چرخیدم حالا میخوام تکمیلش کنم، این میشه یک گردش کامل؟ نه، این گردش کامل نیست، این گردش کامل نیست. گردش کامل به این است که از اول تا آخر یک گردش باشد. آی سیستانی فرمود اگر بر میگردی که قبول، مشکل طواف صدق میکنن، اون یک متر رو اومدی عقب، بالاخره یک جوری زورت بر زور جمعیت چربید، آمدی یک متر رو عقب، این یک متر آمدی عقب، اون اشکالی ندارد، اما شما نتونستی برگردی عقب، بدون نیت میگن بیا بیا برو با جمعیت. آی سیستانی میگه رسیدی حجر الاسود، بگو شروع می کنم شوط سوم را، اون نیم شوط سوم ملغاست. بله ام. بله دیگه. اگر ایشون اینجور میگن دیگه، باید بقیه رو که بی نیت آمدی موالات به هم نمیخوره. اگه موالات به هم بخوره که کل طواف زیر سوال میره، از باب فوت موالات نیست. من فهم میکنم از باب عدم صدق طواف عرفیست بر تلفیق بین دو نیم طواف. ولیکن این بلعد، ولیکن به نظر ما این فرمایش های سیستانی وجه نداره. حق با حضرت امام و کسانیش که گفتن می آید از همون جا که توافش خراب شده است نیت می کند اتمام شوط قبلی را. چرا؟ برای اینکه عرفن این با این کار یک با این کار طواف کرد دیگه. طواف کرد، هفت شوط سر میکنه، طواف سبع اشواط وقتی کامل کرد، طواف سبع اشواط اینم شوط سوم. و شاهدش این روایاتی است که میگه یتم من الموضع الذی قطع، میگه استراحت بکنه در اثناء طواف، خرج لحاجت، برمیگرده یتم من الموضع الذی قطع، نماز جماعت شروع میشه. خب نماز جماعت شروع میشه، خب این طرف اون طرف میره دیگه، همینا در یتم من الموضع الذی قطع. خب چجوری این عرفن یک طواف صرف کرد با اینکه نیم شد به جا آورد، بعد رها کرد اومد تو صف جماعت. حالا صف جماعت کجا جاش بدن معلوم نیست. خب یه جایی بالاخره خودش رو جا کرد و نماز خوند و بعد میاد از همون جایی که اون نیم شد رو قطع کرد اتمام میکند. و چجور صرف میکنه طواف اونجا؟ و خود ایشون هم فتوا داده به اون. نه عرفیه، عرفن سر میخوره طوافه دیگه. حالا شما اگر بگن هفت بار دور مثلا زری بشه، سه بار و نیم چرخیدی، یعنی بار اون نیمه، بعد رفتی از اون طرف، رفتی یه کمی دور زدی بدون نیت، رفتی از اون طرف دور زدی، امانتی به یکی دادی که یه چرخش دیگه ای شد بدون نیت، دور زدی دور اونجا گشتی بدون نیت اینکه دور زری میخوام بچرخم، میخواستی رفیقتو ببینی، بالاخره دیدیش همین موقعی که داری دور میزنی که رفیقتو ببینی عملا یه دور دیگه گشتی دیگه، میای میرسی به همون جایی که قطع کردی ادامه میدی. هر عرفی میگه امر مولا رو اطاعت کرد، گفتن هفت دور دور زری بچرخ، هفت دور دور زری چرخید دیگه. حالا وقتش دو دقیقه رفت دوستش رو ببینه، امانتی بهش بده، سر نمی کنه تاف سبعتش با قطعا سر می کنه. حالا کسانی که میخوان احتیاط کنن بین فتوای آیه سیستانیشون فتوا میده و فتوای حضرت امام، خب ما پیشنهاد میکنیم وقتی رسیدن به حجرالاسود بگن قصد میکنیم طواف را از اون مکانی که واجب است از اونجا ما طواف بکنیم. حالا اون مکانی که یجب و طواف و من به نظر آقای سیستانی همین حجرالاسود است، به نظر حضرت امام اون موضعه که موضعی است که طوافش در اونجا خراب شد، بالاخره نیت اجمالی میکنه و هیچ زیاده ای هم پیش نمیاد. ولی اونه که آی سیستانی فرمودن عملا مستلزم زیاده است. حالا آی سیستانی میگن این زیاده مختفره، حالا ولو از باب این که این سنته و سنت و لا تنقض الفریضه، این که زیاده در طواف جایز نیست، این سنته و از روی اضطرار اگر سنت رو خراب کردی لا تنقض الفریضه. خب حالا نظرشون اینه، ولیکن بالاخره از طبق اونی که ما به ذهنمون میاد این کار زیاده است. ولذا اگر اینجوری نیت بکنه که ما میگیم به نظر همه صحیح خواهد بود. نه دیگه، اگر اینجوری که ما پیشنهاد میکنیم که میگه نیت میکنم شروع در طواف را از اون موضعی که واجب است بر من تا حجر الاسود، تا اون لحظه آخر تا حجر الاسود اتمام میکنم. اون که مشکلی در آخر کار که نیست، مشکل در همین جاییست که میخواهد تکمیل کند شوط قبلی را. نه، این هیچ تعلیق در قصد نیست، این قصد واقع است. مثل اینکه شما نمیدونید نماز ظهرتون قضا شده یا نماز عصرتون، یک نماز چهار رکعتی میخونید به قصد محافظ ذمه، و این قصد واقع معین فی علم الله است، المردد لنا، این که اشکال ندارد. من تعلیقی نداشتم، من قصد کردم بدء طواف را از موضعی که یجب بدء للطواف من، این قصد واقعی است. و الا شما در ابتدای هر طواف چند متر جلوتر از حجر الاسود وارد مطاف میشید، قصد میکنید طواف را من الحجر الاسود، با اینکه چه بسا حجر الاسود را دقیق نمیدانید کجاست. یا موقعی که تمام میکنید طواف را، قصد میکنید انتهاء الالحجر الاسود را، در حالی که دقیق نمیدونید که انتهاء الالحجر الاسود کجاست، ولذا چند متر احتیاط میکنید. این که قطعاً مشکلی ندارد. خب اصل مطلب رو ما بررسی کنیم. عده‌ای از فقها فرمودن ما این شرط رو قبول نداریم، این شرط درست نیست. انسان همین که خودش را وارد مطاف بکند، قصد طواف بکند، ولو در اثر فشار جمعیت او را به جلو هل بدهند، عرفا میگن طافه. حتی آی خویی فرموده که اصلا شما سالم هیچ مشکلی نداری، به این ویلچریا بگو که میخوام ویلچر سوار شم، چقدر میشه؟ چونه میزنی و خلاصه توافق میکنی، سوار ویلچر میشی، خلاصه یه جوری هم سرتو زیر میندازی که همشهریات که دیدم خجالت نکشی. بعد اون آقا صاحب ویلچر شما رو هل میده، آقای خویی میگه صحیح این توافق یتوف دیگه، مگه شما میخواید برید تهران سوار ماشین میشید؟ میگن ایشان را به تهران بردن، میگن ایشان به تهران رفتن. سوار هواپیما میشی میری مشهد، میگه آقا مشهد رفتن، آقا مشهد تشریف بردن. نمیگن آقا را به مشهد بردن، مگه دست و پاشو بستن که به مشهد ببرن؟ خودش با اختیار خودش سوار هواپیما شد، ران اون طلبان هواپیما پرواز کرد سمت مشهد، سوار قطار شد، قطار رفت سمت تهران. با اینکه وقتی هم که حرکت میکنه قطار، چه بسا نمیشه دیگه جلوشو گرفت، میره دیگه جلو هواپیما رو که دیگه نمیشه گرفت. حالا خب این سر میکنه تا آفه دیگه، این اشکال. ولذا آی خویی، آی تبریزی میفرمودن اصلا این شرط درست نیست، عرفا میگن طافه. آی سیستانی میگن اگر جمعیت این آقا رو هل بده به جوری که نمیتونه بیسته و نمیتونه از اون مکان بیرون بیاد، این دیگه عرفاً طافه نیست. بله اشکال ندارد، فرمایش خوبی است که اگر برود وارد جمعیت بشود این جمعیت او را هل میدهد، ولی بتواند از درون اون جمعیت بیرون بیاید، اینجا خودش به اختیار خودش در درون جمعیت مان میگن تافه. اما وای به حال اون روزی که نمیشود توقف کرد و نمیشود بیرون آمد، هر چهار سمت شما از اون سیاه پوستای قوی هیکل نه مجال بهت میدن که واسی، نه مجال بهت میدن بیای بیرون. حالا بر عرض میکنم ایشون میگه که اینجا دیگه خرج عن الاختیار بالکلیه، این دیگه فایده نداره. در ویلچر هم میگن اگر بتونی توقف کنی، یعنی پاتو بذاری زمین، یه این ویلچری نتونه جلو بره، بله ما قبول داریم، میگن یسوف. اما اگر نه بهش بگی اون دلش به سوزه نگه داره فایده نداره. نه ما گفتیم آدم سالم، ما گفتیم آدم سالم، اون آدمی که پاش مشکل داره که اصلا نوبت میرسه به یتوف و به. ما میگیم آدم سالم آقای خویی گفت میتونه سوار ویلچر بشه، یکی دیگه او رو حرکت بده. عرفن میگن یتوف، عرفن میگن یس آ. آقا تو که سالمی؟ میگه من مقلد آقای خویی هم، آقای خویی گفته که سالم ها هم میتونن سوار ویلچر بشن. ولو وقتی سوار ویلچر شدی، اون شخصی که ویلچر رو حرکت میده هر چی بهش بگی توقف کن، اصلا گوش به حرفت نده. نه همین که اختیار خودت بود سوار ویلچر شدی و او به دستور تو حرکت کرد، ولو بعد از آن دیگر به دستور تو توقف نکنن. آی خویی قبول داره، میگه این یتوفه. آی سیستانی میگن نه، این یتافو بهه، این یتابهه، ولی هر لحظه اگر بتونی یا ترمز یا ترمزی داره اونو بکشی، یا پاتو بذاری زمین که توقف کنه، اونو من قبول دارم. ما میگیم جناب آقای خویی اگه اشکال داره حرکت غیر مستند به اختیار مکلف، اینی هم که شما میگید اشکال داره. حالا من در همون مثال جمعیت، حول جمعیت داره من رو میبره جلو، میگن خب این جلو رفتن به اختیار من است، یعنی من فعل من است، ولو من بتوانم از اونجا بیرون بیایم. این مثل میمونه، مثال ویلچرم بزنم، در همون ویلچر من میتوانم پایم را زمین بگذارم توقف کنم، یا میتوانم ترمز را بکشم توقف کنم، اما وقتی که او داره منو میبره جلو، این مرا جلو میبرد، منتها میتوانم جلو میتوانم مانع بشم. مثل که من یه جا دراز کشیدم، یکی دست مرا میگیره بلندم میکنه، من میتونم محکم بمونم رو زمین به جای اینکه او منو هستم که بلند کنه از زمین، من اونو بندازم رو زمین. ولی لزومی که نداره که حالا من خودم رو شل میکنم، او منو بلند میکنه، او مرا برداشت، او مرا حرکت داد، من خودم حرکت نکردم. اختیار دو معنا دارد. اختیار یکی این است که بتوانم مانع بشوم، یکی اختیاری که فعل مستنده به من باشد. در اون اختیاری که حضرت امام شرط کردن و یا آی سیستانی شرط کردن، دلیلشون اینه که میگن اگر شما طواف مستند به خودت نباشد، مستند به دیگری باشد، نمیگوین انت تطوف. مثل این که من خودم رو محکم نمیگیرم، یا آقای دست منو میگیره راه میبره، نمیگن تو راه رفتی، میگن تو را راه بردم، ولو من میتونستم جلوشو بگیرم، ولو من میتونستم جلوشو بگیرم. این که میگید مانع از حرکت میتونه بشه، در اون ویلچر، یا اینکه میتونه از جمعیت بیاد بیرون، به چه درد میخوره؟ الان من عرض شود خدمتتون که فرض کنید که یک نفری آمد دست منو گرفت از جا بلند کرد راه برد، خب بله من میتونم جلوشو بگیرم، میتونم اونقدر محکم بیستم یا با مشت بهش بزنم اون بیفته اون وقت، اما این که فعل مستنده من نمی کنه، فعل مستنده به اوست. آقا یک کسی قضا بذاره تو حلق شما، خب شما میتونی لبتو محکم به هم بچسبونی نخوری، ولی اگر تمکین بکنی او قضا به شما به دهان شما میگذاره، شما با او همکاری بکنی، میگن به او قضا خوراندن، قضا خوراندن به او دیگه. حالا افعال، افعال صدوری، اینها اصل اولی اینه که باید برای استنادش به مکلف این است که به اراده او و به تأثیر او باشد. اگر شما خودتان راه نروید نمیگن مشا، اگر خودتان نچرخید دور این بیت نمیگن تافه، اگر شما خودتان دستتان را بر ندارید بزنید به کسی نمیگن ضربه، اگر یکی دیگه دست شما رو بگیره بزنه به زمین نمیگن ضربه، ضربت انت یدک علی الارض، میگن ضربو به یدک الارض. ولذا در شرط در وضو، در غسل، در تیمم اینه که مستند به مکلف باشه، یعنی باید خودت صورتت را بشوری. ولذا به یکی میگه آقا میشه این شلنگو بگیری رو صورت من، میگه چشم، شلنگو میاره میگیره رو صورتت. اینجا نمیگن انت غسلت وجهک، میگن غسلو وجهک، صورت تو را شستن، نمیگن تو خودت صورت خودت را شستی. چرا؟ اگر به اون آقا بگی این شلنگو بی زحمت همونجا نگه دار، شیرو نبند، شلنگو نگه دار، بعد خودت بری زیرش آب، او شلنگو نگه میداره یه متری شما، بعد شما حرکت میکنی میری زیر آب، میگن اونجا میگن تو خودت صورتت را شستی. اما اینکه اگر او شلنگو بیاره رو صورت شما، آب بریزه رو صورت شما، میگن او صورت شما را شست. دست کشیدن که شستن نیست. حالا وارد اون بحث نشیم. اصل در افعال صدوری اینه که به تأثیر و فاعلیت خود مکلف باشد و الا صدق نمی کند. اما بعضی از افعال به خاطر تعارف ظهور پیدا کرده در عمد مباشرت و تسبیح، مثل حلق. از بس ما رفتیم آرایشگاه حلق و تفسیر کردیم، دیگه متعارف شده که میگن سرش رو تیغ زد، سرش رو کوتاه کرد. از بس متعارف است در قربانی به دیگران میدهن که ذبح کنن، همین که به یکی گفتیم گوسفند ما را ذبح کن، به ما میگن ذبح هدیه. از بس متعارف است که میدهن خانه رو به بنا، او بنایی میکند، به صاحب خونه میگن خانه اش را تعمیر کرد، خانه اش را ساخت، بنا الامیر و المسجد. اینا به خاطر تعارف در این عناوین است. یا در عقود و ایقاعات، در عقود و ایقاعات چون متعارف است با وکالت انجام میدن، ولذا صدق میکنه که اگر وکیل شما خانه شما را فروخت، صدق میکنه شما خانه ات را فروختی، البته اگر وکیل مفوض نباشد، و الا به فرمایش حضرت امام فعل وکیل مفوض به موکل مستند نیست. مثلا شما 10 میلیون سرمایه داری، دادی به همشهریت، گفتیم شما عامل باش، عامل یعنی وکیل دیگه، مزاربه میکنه، 50% سود، هر چی سود کردی 50% مال تو، 50% مال من، اینم ورداشته کنار میدان مطهری سیگار گذاشته اونجا با این سرمایه شما سیگار میفروشه. بعد اتفاقا یه سیگار این خوب نبود، نامرغوب بود، بیان سر درد، حاج آقا این چه سیگاری بود به ما فروختی؟ میگه والا با خدا من سیگار فروش نیستم. میگه دیگه برای ما فیلم بازی نکن، تو 10 میلیون تو ندادی به اون همشهریتون عامل تجارت به. میگه بابا ما یک اختیار تامی به او دادیم، وکیل مفوض ما، فعله او که مستند به ما نیست، اما وکیل غیر مفوض، وکیل در اجرای صیغه، مثل این که مخوان این دختر و پسری که عقد میکنن، حاجه ها میاد براشون عقد میخونه، خب میگن این دختر و پسر با هم ازدواج کردن. خب در عقود و ایقاعات اینجوره، اما در اصل اولیه در افعال، در افعال صدوریه، اینه که باید مستند باشه به فاعلیت خود مکلف. خب انصاف اینه که این دلیل دلیل قابل قبولی است. واقعا اگر ما بریم داخل جمعیت، این جمعیت هم اونقدر فشرده است، از همون اولی که رفتیم هی هل دادن ما رو جلو، تا خواستیم خودمون قدم برداریم بازم هل دادن جلو. اینو بالاخره میگن که او را به جلو بردند، اما نمیگن او به جلو رفت، او جلو رفت، میگه ما را میگه جلو بردنش. نخیر، این قدمی که شما میگی مثل این که بال مرغو میگیری میکشونیش طرف خود، این مرغ بیچاره پاهاشو مجبوره تنظیم کنه با بردن شما جلو برای که پاهاش نشکنه نیفته. این نمیگن مرغ راه رفت، میگن تو مرغ را راه بردی، منتها این مرغ بیچاره عقلش میرسه، اگر بخواد مقاومت کنه پاهاش رو هم محکم نگه داره زنی پاهاش میشکنه، مجبوره پاهاش رو تنظیم کنه. گاهی در مطاف اونقدر فشار جمعیت زیاده آدم پاهاش رو تنظیم میکنه، اما مثل اون مرغه، برای اینکه پاهاش نشکنه، برای اینکه نیفته زمین، ولی دارن اون رو جلو میبرند، و خودش جلو نمیره. بله این آقا میخواد خودش جلو برود، اما عامل قهری آمد او را جلو برد. مثل این که شما میخواستید دیگه روز تعطیل تا ساعت 8 گرفتی خوابیدی، میخواستی از جات بلنشی، ولیکن اتفاقا حاج خانم اومد گفت چقدر میخوابی، دست تو گرفت بلندت کرد. میگه بابا خودم هم میخواستم بلند شم، حالا یا راست یا دروغ، میگه خودم هم میخواستم بلند شم، ولی بالاخره الان چی شما رو بلند کرد؟ اگر اون نبود شما میخواستی خودت برخیزی، اما فعلا مستند است برخواستن شما به او. این طائف هم همینجوره، ولذا از نظر فنی واقعا اشکال حضرت امام اشکال قویه و که باید تا طواف مستند به فاعلیت شما نباشه. نمیگن طافه، این که آقایون میگن پیغمبر سوار شتر شد طواف کرد، شتر فرق میکنه، شتر آلت فعله، در اینجا عرفن نمیگن شتر او را برد، میگن او با شتر رفت، یعنی او با شطور رفت دیگه، نمیگن شطور او را برد. نه تو طواف پیغمبر فرض نشده که افزار شطور پیغمبر دست دیگران بود، همچنین فرض نشده که بله به هر حال کار پیغمبر که این نبود. آقای نقض میکنم به کار پیغمبر، پیغمبر سوارش شما یه چرخ پیدا کنید رانندگی کنید تو مطاف، تو مسعا، یا همین ویلچرایی که باتری داره شما سوار بشید باتریشو روشن کنید بره، کسی که مشکل نداره تافسا، مشکل دیگری فاعل مختار شما را جلو ببرد. آی زنجانی، بله، اگر نمی، اگر فعل مستند به خودش نباشد، خب حضرت امام می فرمون باطله. حالا ما ببینیم، بررسی کنیم، واقعا از نظر فنی درسته دیگه. مشا در این یک متر صرف نمی کند، از نظر عرفی ما داریم بحث میکنیم. آی زنجانی مطلب خوبی دارد، می فرمایند که اگر جوری باشد که عرفن بگن یتافو به، ولو تافه هم بگن، ایشون بیانشون اینه، میگن ممکنه هم تافه بگن هم یتافو به. آقا آی خویی بیانش این بود، میگفت سوار ویلچر که بشی دیگری شما را به جلو ببرد، صد میکند یتوف. آقای زنجانی میگن بله ممکن است صد کند یتوف، ولی یتافو به هم صد میکند. خب همین که یتوف صد بکند برای ما بس است. آقای زنجانی میگن نه، ما از روایات فهمیدیم سه مرتبه داره طواف، یتوف، یتافو به، یتافو ان. تا بتوانی طواف کنی نباید طوافت جوری باشد که بگوین یتافو به. چرا؟ برای اینکه صحیحه حریر عن ابی عبدالله علیه السلام سألته عن الرجل یتافو به و یرما ان، فقال نعم اذا کان لا یستطیع، اگر توان ندارد یتافو به، اگر توان دارد نباید یتافو به باشد. آقا بله یتوفو صدق کند، یتافو به هم صدق می کند. این بیان غیر از بیان حضرت امامه. حضرت امام می فرماید اصلا یتوفو صدق می کند. آقای زنجانی می فرماید نه، ما میگیم یتوفو صدق می کند، ولی اگر به نحوی باشد که یتافو به صدق کند، این مشکل دارد، چون از روایت فهمیدیم که نباید طواف در حال اختیار مصداق یتافو به باشد. خب عرض شود خدمتتون که این نظر ایشون، ما انشاءالله روز شنبه میخواییم با توجه به اینکه این مطالب مطالب دقیقی است، ولیکن ادعای سیره بکنیم که در حجت الوداع یا حجهای شلوغ قطعا این مقدار از ازدحام که بر اثر هول جمعیت مقداری مردم حرکتشون غیر اختیاری باشد بوده و تو هیچ روایتی اشاره نشده که این کار اشکال دارد. خود این قرینه میشه که این مقدار از حرکت‌های غیر اختیاری مضر نیست. تأمل بفرمایید انشاءالله تا روز شنبه.